آدرس ها رو آوردی؟
کلمات صد رو اون فضا تأکید میشه، کلمات دیگران هم اینجا، ولی ایشون بحث سیالیت رو تو اون مسئله حرکت توسطی
نفی میکنی. بلا سیال آمدن کلام بهمنیار هست آقا، منظور
مشکلی اینجا هست. از پس که یاد همین مرده خواهد
شاید بیارانی شاید شون پیدا نکرد، ولی حتی قبل نسبت به همین تصدیق جسی میکنیم سراحت مرده نفی
رو برداشت ما از فرمایش انتظاری میدید که من فرض آن سیار میدید که بیت این سیار که اینجا علامه میفرمایی باید آن سیار که میفرمایی شما تفاوت میکنید، یعنی اینجا علامه داره به نگاه با نگاه به خود این آن و این حیث و آن نگاه میکنه، خب آن دیگه اصلا نمیخوره با این که رو باید
سیار،
اما تو اونجا انگار انتظاری برداشت بنده است. ما انتظاری داشتیم آن رو در یک نگاه کلی تو این حرکت می‌خواستیم بسنجیم، که اون مثال آقای فیاضی هم زدن که در آن در حرکت، یعنی اونجا آن سیار با این آن غیر غیر سیاری که می‌گیم دو تا لحاظ داریم.
همه البته این بحثی است گوی اون وچه ثبات حرکت توسطی بیشتر مد نظر علامه بوده، بعید میدونم ایشون منکر سیالیت نقطه سیال باشه توی حرکت توسطی، چون یه وچه ثباتی حرکت توسطی داره که اونو شی بین المبده و منتها، اینه میگه سیالیت نداره. اگه غیر از این باشه تعریف خیلی سخت میشه.
این تفکیک هم داره، یعنی در مورد خود حرکت اگر یه دفت رو کنیم به صفت حرکت ثابت اون نمیکنه اون چه هستش، ولی به خود متحرک که نگاه میکنیم سیالان داره تو بکنم علامه هم به این تفکیک داره توجه
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل پنجم راجع به مبدأ حرکت و منتهای حرکت مباحثی مطرح شد، به اینجا رسیدیم که حرکت از یک منظر ابتدا و انتها نداره، این از منظر این که شما مقطعی که خودش تعریف حرکت برای صادق باشه بخواید او رو ابتدای حرکت در نظر بگیرید یا انتهای حرکت در نظر بگیرید، نه چون این چیزی نداریم، ولیکن به یک معنا حرکت دارای مبدا و منتها هست و اونم در واقع محدود بودن دو جان، محدود بودن حرکت از دو جانب ابتدا و انتها هستش، به حقیقتی خارج از نفس خودش. عرض کردم مثل اینکه خط را به نقطه بگیم پایان میپذیره، زمان را به آن بگیم پایان میپذیره، همینجور هم در مسئله حرکت اون حقیقت دفعی که منطبق بر آن میشه در طرف زمان اون باشه ابتدا یا انتهای مسئله حرکت، از این منظر قابل قبوله. با توجه به این منظری که قابل قبوله، علامه طباطبایی در این که ابتدای حرکت جوهری و انتهای حرکت جوهری چی باشه عبارتی اینجا مطرح می‌فرماید، و در این که در حرکت‌های در اعراض مثلا حرکت در کم یا کیف ابتدا و انتها در واقع چی هستش بحثی رو ارائه می‌کنه. این بحث‌ها بحث‌های در واقع مستوعب که همه شقوق رو شامل بشه نیست، مثلا در باب حرکت جوهریشون میفرماد ابتدای حرکت جوهری در قوه محض است که هیچ فعلیتی به همراهش نیست، یعنی ماده اولا، و انتهای حرکت جوهری در تجرد تام هستش که هیچ مرحله قوه‌ای توش نیست. شما توجه دارید که این ابتدا و انتها، ابتدا و انتهای تحقیقیه و الا ابتدا و انتهای تقدیری به اعتباری که قبلا مطرح کردیم در مسئله جوهر قابلیت جریان داره. اون رو الان علامه طباطبایی بهش اشاره نکرده، فقط ابتدا و انتهای تحقیقی و حقیقی رو محل توجه قرار داد. تازه اینم میدونید که ابتدای تحقیقی و حقیقی در حرکت جوهری که ماده اولا دانسته شده تحلیلیه، بلا ما ماده اولای خالی تو خارج نداریم که بر اساس حرکت یواش یواش تکامل پیدا بکنه. توجه کردید؟ یعنی ماده اولا اگر به عنوان مبدأ حرکت جوهری تلقی بشه، اینو باید بگید مبدأ تحقیقی تحلیلی. اگه دوستان با توجه به همه بحث اینجا برسن، تحقیقی است یعنی قوه محض است که هیچ قوه هیچ فعلیتی همراهش نیست. چرا میگید تحلیلیه؟ چون اینجور نیستش که در طبیعت شما ماده اولای خالص داشته باشید که بر اساس تغییرها و تحولها مثلا الان میخواد صورتهای دیگری بپذیره تا برسه به تجرد محض، اینجوری نیست. ولی پایان چرا؟ یعنی تو این مسیر منتهای حرکت جوهری، منتهای حرکت جوهری که تحقیقی مطرح شد، یعنی فعلیتی که هیچ قوهی به همراهش نیست، این تحلیلی نیست. این واقعا ما در عالم خارج داریم بر اساس مبانی صدرا که میرسه به تجرد محض. توجه کردید؟ میرسه به تجرد محض، اونجا تحقیقی غیر تحلیلی، یعنی واقعا خودش تو خارج هست. اینجوری توجه فرمودید؟
چرا هم ماده اولا رو ازلی میدونن از کل هستی رو، چون هیچ وقت ماده اولایی به تنهایی که،
بله اونگی گفتیم دیگه، کسی نگفت. بابا یه تاکید دارم، یا
مثلا میگیم هستی ازلی میدونن،
مثلا ماده اولا ازلی میدونن. نه کی تاکید داره؟ ما که گفتیم وقتی ماده باشه یعنی صورت ازش، تلازم ماده صورت، همه گفتن، کسی نگفت این حرفو که وقتی شما مثلا وقتی میگید هر زمان همیشگی هستش، ما اتفاقا این بحثو گفتیم وقتی زمان ازلی هستش نمیتونه حادث زمانی باشه. خود زمان مقدار حرکته، واسه حرکت ازلیه. وقتی حرکت چی؟ مال جسمه. جسم یعنی چی؟ ماده است، یعنی چی؟ صورته. یعنی خیلی از این چیزای این سبکی هستش. خب این راجع به بحث جوهر، ببینید عبارتشون چیه. میفرماد فتنتهی، یعنی بعد از اینکه معلوم شد ابتدا و انتهای حرکت به معنای درستش چیه، این نکته که روشن شد، حالا بیاید ابتدا و انتهای حرکت ها رو مشخص کنید. یکی ابتدا و انتهای حرکت جوهری رو مشخص میکنیم، یکی ابتدا و انتهای حرکت عرضی رو مشخص میکنیم، حرکت در اعراض رو مشخص میکنیم. اما در حرکت جوهری فتنتهی حرکت الجوهری، مبنی بر این استش که ما حرکت جوهری رو قبول کنیم. چرا در ادامه میاد حکمای مشاء اینها حرکت جوهری رو قبول ندارن، حکمای مشاء اشراق اینها حرکت جوهری رو قبول ندارن، صدر و مدنی حرکت جوهری رو قبول داره. بر اساس دیدگاه صدر و حرکت جوهری رو قبول داره، ابتدا و انتها چی میشه؟ میفرماد که فتنتهی حرکت الجوهر من جانب البدعه. این تنتهی معنی لغویش مد نظره، نه اینکه میخواد جانب منتها رو بگه. فتنتهی حرکت الجوهر من جانب البدء الی قوة لا فعل معها، به قوتی که هیچ فعلیتی به همراهش نیست، الا فعلیت عنها قوة، الا این فعلیت که صرف قوة است، الا فعلیت عنها قوة لا فعل معها. فقط همین که قوه محض، فعلیتش همینه که قوه محض، و اول ماده الاولا. این میشه ابتدای تحقیقی در حرکت جوهری. به توجه دارید قبل این بحث مطرح کردم، این ابتدای تحقیقی در حرکت جوهری تو حرکت جوهری استکمالی اشتدادیه، حالت عمودی. توجه کردید؟ حالت عمودی. و اینم توجه دارید که در سبب بحثی که داشتیم، اگه گفتیم ابتدای تحقیقی، ابتدای تحقیقی تحلیلیه. حالا و من جانب الختم الى فعل لا قوه معهو، معهو داره دیگه، معهو البته معهو داره، ولی معهو درستی که پای فیضی درست کرده درسته.
و من معهو
کرده، نه
معهو
کرده، الى قوه
لا فعل
معهو
الا
من
جانب،
کجا هستی شما؟ توجه کردید؟ و من جانب الختم الى فعل لا قوه معهو، متوجه این نشون میده که نباید به اشکالات توجه کنم. و من جانب الختم الاف این تاکید برای این استش که من بله و من جانب الختم الاف فعلا لا قوت معه، یعنی از جانب ختم به کجا میرسه، منتهی بشه چی میشه، یعنی نقطه پایان کجاست، منتها کجا هستش، منتهای حرکت جاری کجاست، اونجایی هستش که فعلیت محض باشه، هیچ قوه‌ای به همراهش نباشه. این کجاست؟ این در مرحله تجرد، تجرد عقلی، البته در مرحله تجرد عقلیه. وقتی به مرحله حالا توضیحات و تفاصیلش این شده در مباحث نفس بود اونجا مطلبش این منظور چیه، در صورت ملا صدر قائل هست که برای حرکت جوهری انسان به عقول میپیونده، یعنی به مرحله در واقع مرحله عقول میرسه که دیگه اونجا اصلا نفسانیتش از بین میره، دیگه نفس نیست، عقله. که حالا تفاصیلش در اونجا انشالله مطرح خواهد شد. اون پایان حرکته بابت تجرد و سنزید و هازا توضیح انشالله تو بحثای فصولی که مربوط به حرکت جوهری هستش این مباحث مطرح خواهد شد. در بعدها هم داره چند جا علامه طباطبایی متذکر میشه تفاصیل بحث در مباحث نفس مطرح خواهد شد. اینو توجه بفرمایید، این ابتدا و انتهای حرکت جوهری منحصر به این که نیستش که خودتون قبلا فرمودید اعتباری داریم، اعتباری میتونه در حرکت عمودی باشه، میتونه در حرکت افقی باشه. این اصلا مثلا شما میگید قوه‌ای که هیچ فعلیتی نباشه میتونه مثلا قوه نباتیت که هیچ مرحله بالفعل نباتی هنوز شکل نگرفته، از اون ورم بگیم چی؟ فعلیت تمام عیار نباتی که دیگه هیچ نحوه قوه‌ای به همراهش نباشه. این میشه ابتدا و انتهای اعتباری. میگیم گفت توضیح دادم اعتباری نه یعنی ذهنی محض، این منظور نیسته که قبلا بحثش کردیم. اما در حرکات عرضی، در حرکات عرضی اولا این نکته رو تو اینجا داره تذکر میده. حالا یه سوال ممکنه برای دوستان پیش بیاد که این اقسامی که ایشون داره اینجا مطرح میکنه برای حرکت جوهری یا قابل طرح هستش یا نیستش، مهمه دوستان تعقیب کنن. حالا بحثای آتی ما ممکنه ذهن در واقع تحریک بشه که وارد این بحثا بشه. ابتدا یک نکته رو اینجا باید مطرح بکنیم به عنوان امر مقدماتی که حرکت در اعراض، مثلا حرکت عینی، میتونه سه جور باشه به حسب فاعل حرکت، به حسب محرک. گاهی از اوقات فاعل حرکت طبیعته که میگیم حرکت به طبع، حرکت طبیعی، مثل اینکه شما یه سنگی رو در مثلا از بار رها بکنید به طرف زمین حرکت میکنه، یا فرض کنید یه هوای رو در داخل آب فرو ببرید این میخواد بالا بیاد، این به حسب طبیعت خودش میخواد این کار رو بکنه. این به حسب دیدگاهی رو که در فیزیک قدیم، طبیعت قدیم مطرح بود اینجوری توضیح میدادن. این میشه حرکت طبیعی. حالا اگه این نوشه هر چیز دیگه که میخواد در نظر گرفته بشه، این میشه حرکت چی؟ طبیعی. یعنی مبدأ فاعلی این حرکت طبیعته. گاهی از اوقات مبدأ فاعلی قاصره، یعنی عوامل در واقع بیرون از طبیعت شیء او رو وادار به یک حرکتی میکنن، مثل اینکه ما سنگ رو به طرف بالا پرت میکنیم، این طبیعت ذاتی سنگ نیست که به طرف بالا بره، ما داریم این فشار رو بهش وارد میکنیم، این حرکت قصری. یه وقتی هم حرکت چیه؟ حرکت ارادی هستش، یعنی در ارتباط با این شی یک نفسی، حالا یا نفس حیوانی یا نفس انسانی و امثال اینها، داره نسبت به این شی و این جسم عمل میکنه و این شی داره تحت اراده اون نفس داره یه حرکتی رو انجام میده. حالا خودش هم مدل‌های مختلفی داره. پس بنابراین حرکتی رو که الان ما در حوزه عرض، عرضی به نام عین مثلا یا کیف هم هست، کم هم هست، میرسه بحث و میاد. حالا حرکتی رو که مثلا به نوع عینی داره وارد میشه یا طبیعی هستش یا قصری هستش یا ارادی هستش. حالا با توجه به این بحثی گفتیم ابتدا و انتها در حرکت‌های در حوزه اعراض چی هستش؟ ابتدا برمیگرده به همون ماده اولایی که تو موضوع اعراض نهفته شده. یعنی نگاه بکنید تغییراتی که ما در حوزه اعراض داریم، این ابتدایی که اینجا مطرح میشه باز ابتدای تحریری تحلیلی رو داره میگه. توجه کردید آغاز او کجا هستش؟ ماده اولا. خب خود عرض که ماده اولا نداره، ماده اولا از آن جسمه، همون جسمی که به عنوان موضوع این عرض تلقی میشه. یعنی بسترساز تغییرها و تحولها در حوزه اعراض چیه؟ همش به ماده برمیگرده، ماده که به عنوان جزئی از اجزای موضوع اعراض تلقی میشه. و پس بنابراین خواستگاه، اینجا نگاه کنید، خواستگاه اصلی خیزش حرکت در اعراض کجاست؟ بازم ماده اولا. حالا این الان نمیگیم چون وارد این بحث نشدیم، بعداً با بحث‌های صدر متقدمی که مطرح کردیم اینا رو مواظب باشید. یعنی هم ما داریم ادبیات تاریخی رو رعایت می‌کنیم، هم یواش یواش می‌خوایم پیشرفت‌های صدر رو هم چیکار بکنیم، مطرح بکنیم. مثلا من تو فصل بعد، عجیب این نکته است، فصل بعد که فصل مهمی هم هستش راجع به مساوات حرکت، بستر اولیه کاملا تو ادبیات تاریخی بسته شده، یعنی ناظر است به حکم مشاء. توجه کنید، حالا ما باید تلاش بکنیم که تحولاتی که صدر متعلین ایجاد کرده رو آرام آرام در این بستر واردش کنیم. الان ما داریم چی مطرح میکنیم؟ میگیم آقا تغییراتی که در حوزه اعراض مطرح میشه حتی در نگاه مشاء از خواستگاه ماده استش. حالا آیا ماده تنها یا باید ماده که استش صورت جوهری تغییر بکنه تا عرض تغییر بکنه؟ اون بحثیست که صدر متعلین مطرح میکنه. ولی حالا فارغ از دیدگاه صدر متعلین، همه حکما، چه صدر متعلین چه مشاء، همشون قبول دارن که اون نقطه خیزش تمام تغییرها کجا هستش؟ ماده اولا هستش. حالا در مثلا تغییرهایی که در حوزه اعراضه اینجوری باید، ولی شما میدونید ماده اولا که خودش جزء اجزای تحلیلی اعراض که نیستش، که اون جزء اجزای موضوعش تلقی میشه. پس این میشه ابتدای حرکت در اعراض، هر جور حرکتی باشه، حرکت طبیعی باشه، حرکت قصری باشه، حرکت ارادی باشه، همش همینجوری هستش. مثلا یه حرکت ارادی داشته باشیم ما در ارتباط با عرض عین، مثلا میخوایم جابجا بشیم از یه جایی، خب این به لحاظ آغازش کجاست؟ آغاز تحقیقی تحلیلیش ماده اولایی هستش که به همراه ما هستش، ما فاعلش هستیم. توجه کردید؟ یعنی ما محرکیم. اون حقیقتی رو که به عنوان خیزش اصلی قابلی حساب میشه چی هستش؟ اون ماده اولایی هستش که در ما وجود داره نسبت به این حرکت عینی که وجود داره. پس چه طبیعی باشه چه قصری باشه، یعنی اگر در حرکات قصری بازم ماده اولا نداشته باشید، حرکت قصری امکان تحقق نداره. ماده اولا باعث میشه که این سنگ بتواند به طرف بالا حرکت بکنه، یعنی امکان استدادیشو فراهم میکنه. پس ماده اولا ابتدای تمام حرکات عرضیه، چنانچه در جوهر هم اینجوری بوده. اما پایانش چیه؟ نقطه پایان حرکات اعراض کجاست؟ ایشون میفرماد نقطه پایان مختلفه. مثلا اگر حرکت طبیعی باشه، خب بستگی داره که طبیعت این شی کجا اقتضای سکون داره، اونجا هم پایانشه. مثلا شما سنگ رو که رها میکنید، طبیعت او کجا اقتضای سکون داره؟ وقتی که به کلش مرتبط بشه. وقتی به کلش که مرتبط شد، اینجا پایان حرکت طبیعی هستش. مثلا الله حرکت طبیعی فقط ما در عناصر نبینیم، مثلا حرکت طبیعی یک گیاه، حرکت کمی یک گیاه، خب این نقطه پایانش کجاست؟ نقطه پایانش همون طبیعت گیاه کجا رو پایان میدونه. مثلا یک گیاه دیگه 2 متر بیشتر نمیشه، از 3 متر مثلا بیشتر نمیشه، درخت مثلا فرض پرتقال دیگه از این بلندتر نمیشه، میشه پایان حرکت طبیعی کمی. توجه کردید؟ مثلا اگه سنگ رو شما رها بکنید، پایان حرکت طبیعیش کجاست؟ وقتی به زمین متصل شده. بر فرض مثلا یک انسان، میگیم پایان حرکت، نه از منظر حرکت نفسیش، نه از منظر تحولاتی که در جسمش پیدا میشه، از این منظر دارن پایان ابتداش کجاست؟ اونجاست. انتهاش کجاست؟ ما دیگه خداویسی میکنیم میخواد بره، توجه کردید؟ میخواد بمیره، اون وقت میشه پایانش. حالا مرگ تحلیلش بر اساس مشاء چیه، حکمت مداریشه، بس خاص خصوصی داره. حالا پس این میشه طبیعی. قصری چیه؟ قصری هم همینه، یعنی نقطه پایان، حالا این پایان یعنی در واقع نقطه پایان فشارهایی که از بیرون به شی وارد میشه، یعنی نقطه پایان طبیعت ثانوی که در شی عارض شده. حالا به تدریج میاد این بحثا مطرح خواهد شد. حالا یا شما اینجوری بگید اون نقطه پایان، نقطه پایان یه وقتی خود این انرژی که بهش وارد شد داره تمام میشه، وقتی فشارهایی که از بیرون میاد، مقاومتهایی که از بیرون هستش، اون نقطه میشه پایان حرکت قصری. پایان حرکت ارادی کجاست؟ همون جایی رو که مرید اراده کرده. توجه کردید؟ یعنی اون حقیقتی رو که شخص اراده کننده، اون نفسی که اراده میکنه در نظر گرفته، مثلا بره مدرسه، بره کلاس مثلا، خب اونجا میشه پایان حرکت ارادی. ببینید بیان رو میفرماد و تنتهل، بله، و تنتهي الحركات الارضيه من جانب البدعه الى ماده الموضوع. حرکات ارضی، این حرکاتی که در حوزه اعراض واقع میشه، می‌فرماد حرکات که در حوزه اعراض استش اون تنتهی لغوی استش، منتهی میشه و در جانب بعد، یعنی ابتداش اینه. الا ماده الموضوع، ماده موضوع چیه؟ موضوع اعراض جسمه، ماده موضوع از هم ماده اولا استش. پس ماده اولا ابتدای تحقیقی تحلیلی تمام حرکات در اعراضه. و هی التی تقبل الحرکته، و این ماده اولا استش که قبول حرکت اعراض میکنه و بستر سازی میکنه حرکت اعراض را، و خیزش حرکت اعراض از اونجاست. و من جانب الختمه، اما به کجا؟ به پایان میرسه، درسته؟ و من جانب الختمه، حالا فل حرکت طبیعیه که محرکش طبیعته. این تقسیمی که اینجا داره تقسیم به لحاظ فاعل حرکته، به لحاظ مبدا حرکته، به لحاظ محرکه. فل حرکت طبیعیه الا ما تختزی طبیعه من سکون. طبیعت کجا اختزای سکون داره؟ همونجا میشه پایان حرکت. عرض کردم مثلا در درخت شما یه مثال بزنید یا مثالای مختلف. و فل حرکت الغصریه الا هیئت ینفد و اندها اثر الغصر، یعنی به اون ساختاری، به اون جایگاهی رو که اثر غصر اونجا به پایان میپذیره. مثلا اثر غصر در حرکت‌های عینی که مثلا به نحو غصری وارد بر یک سنگ میشه کجا هستش؟ اون وقتی رو که این نیرویی که بهش وارد کرده اونجا تمام بشه. حالا نیرو تمام بشه، یه وقتی مصرف خود نیروی، یه وقتی در واقع عوامل بیرونی که وجود دارن. حالا میدونید که در بحث‌های فیزیک قدیم و جدید اینا فرق می‌کنه. بر اساس برخی از اصول وقتی چیزی که وارد شده اگه موانع نباشه همینجور تا همیشه میره، اصل مان دانسار اینا، هر در اون وضعیتی کسی همونجوری در واقع برقراره برش. آیا اینه یا نه؟ اون انرژیایی که وارد میشه از درون هم داره کاسته میشه، توجه کردید؟ ولو موانعی اصلا نباشه هم بالاخره به پایان میرسه، یا ترکیب از هر دو هستش، یا مثلا فقط یکی از اینها ملاک کار قرار میگیره. اون بحثی هستش که در مباحث دیگر باید پی گرفت و مطرح کرد. هر کجا اثر قصر به پایان رسید اونجا پایان حرکت قصریه. و فی الحرکت الارادیه الا ما یراه المتحرک کمالا لنفسه یجب ان یستقر فیه. خب در حرکت های ارادی که یک نفس حیوانی یا انسانی اونجا اراده میکنه یک حرکتی را، ابتدای تحقیقی تحلیلیش کجاست؟ ماده اولا. ابتدای تحقیقی تحلیل یا ولا ابتدای دیگری رو میشه اینجا در نظر گرفت، ایشون دیگه وارد اون بحث نشده. حالا ابتداش کجاست؟ از اونجاست. انتهاش کجاست؟ به همونجوری که متحرک میخواد برسه بهش، که همون رو کمال برای خودش میدونه. تا انسان مثلا رفتن به کلاس درس را کمال خودش حساب نکنه، از جا خودش نمیجنبه که، توجه کردید؟ حرکت نمیکنه که. از مثلا پردیسان میخواد حرکت بکنه بیاد سر کلاس، باید این رو کمال خودش ببینه. اگر کمال خودش نبینه همونجا مثلا میشینه دگون نمیخوره. و فی الحرکت الارادیه الا ما، خیلی داریم کم میخونیم باید بیشتر بکنیم. و فی الحرکت چی؟ چون در ابتدا گفتیم دیگه، در ابتدا همه ماده اولا ختم میشه، گفتم تمام این سه تا حرکت در ابتدا مشترکن. که کدوم ابتدا؟ ابتدای تحقیقی تحلیلیش، توجهی؟ از اونجا شریکن. اما انتهای اونا کجاست؟ انتهای اونا فرق میکنه. انتهای اونایی یه وقتی جایی هستش که طبیعتش اقتضا میکنه، یعنی اون فاعل مهمه اینجا در انتها. یه وقتی قصر تاثیر داره، فشار این قاصر چقدر باشه. یه وقتی نیرویی که وارد میشه از اول کمه، یه وقتی نیرویی که وارد میشه چیه؟ شدیده. با این بس دیگه فرق میکنه. مثلا ما سنگ بندازیم مثلا، و یه وقتی مثلا من هستم مثلا، یادی شما فرق میکنید، یه وقتی یه کسی دیگه فرق میکنه، اینا با هم متفاوت هستن. خیلی خوب، تو خاطرات از زمام هستش، من یادم رفته داره که یه جایی رفتن برای تفریح، اینها گفتم سنگ بندازیم ببینیم چقدر بیشتر میاد. ما یه سنگ خیلی اون بر رفته. یه چنین حالاتی هم داشتن، تعریف میکنن تو خاطرات هستش که آقا مصطفی و اینا میان رفتن تهران، زارن توی باغ اینا برای تفریح. اینا باغ مال این بنده خدا بود، اینا رو بردن برای تفریح. من تا افراد عیاش اینا میومدن هر غلطی میکردن، این صاحب باغ نمیتونه ضربی بزنه، توجه کردید؟ حالا یه چند نفر اومدن یه غلطایی بکنن، اینا آقا مصطفی گفت اینا که بود این چه حرفاش چی دست تمام همینا رو بهت گم شید تو یه چیزی فضایی بوده. حالا یاد امام سنگ میندازه خب زیاد میره مثلا، با این بستگی به فشاری داره که به در واقع اون سنگ وارد میشه. و و فی الحرکت طبیعی الی ما تقتضی طبیعی من سکون و فی الحرکت القصری الی هیئت ینفد و عند اون هیئت، یعنی اون جایگاه، اون جایگاهی که در نزد اون جایگاه دیگه اثر این فشار تمام میشه. و فی الحرکت الارادی الی ما یرا المتحرک کمال، در واقع اون رو کمال خودش حساب میکنه که یجب ان یستقر فیه، یجب ان یستقر فیه. حالا اگر ببینید تو فضاهایی رو که جناب علامه طباطبایی اون بحث اعتباریاتی رو که مطرح میکنه، اعتبار ضرورت میکنه، من باید به اونجا برسم، ترجیح کردی اگه به اونها اشاره داشته باشی میتونه تو اون ساختارها معنا بشه. تا اینجا ما دو تا از مؤلفه های مهم حرکت رو بحث کردیم، به اونم ابتدا و انتهاست. مؤلفه سوم که مؤلفه مهم و در واقع اثرگذاری هستش، بحث مسافت حرکت هست. اولین کاری که الان ما در بحث مسافت، چندین فصل راجع به مسافت حرکت کار داریم، البته به تدریج در دل مباحث مسافت حرکت موارد موضوع حرکت هم میشیم، یعنی همونی که متحرک هستش هم در واقع ما مجبور هستیم در لابلاش بهش ورود هم پیدا بکنیم. حالا در هر صورت اولین فصلی که در خصوص مسافت حرکت بحث رو مطرح میکنه که فصل 6 باشه، اینه که اصلا حرکت در مسافت یعنی چی؟ اولا مسافت چیه؟ حرکت در مسافت یعنی چی؟ ایشون میفرماد منظور از مسافت اون مقوله‌ای هستش که حرکت در او واقع میشه. مثلا ما مثلا میگیم این جسم در رنگش داره حرکت میکنه، پس اینجا مسافت حرکت چی میشه؟ رنگ، یا اون مقوله مثلا کیف، توجه کردید؟ پس مثلا یه جسمی میبینید داره اندازهاش تغییر میکنه، شما میگید اینجا مسافت حرکت کم میشه، یعنی جسم داره در کمش تغییر میکنه، جسم داره در عینش تغییر میکنه، جسم داره در وضعش تغییر میکنه، جسم داره مثلا در شیرینی یا ترش بودنش داره تغییر میکنه. اینا کیفه، توجه، در مقوله کیف داره تغییر میکنه. پس بنابراین مراد از مسافت حرکت اون مقوله است که جسم داره در او تغییر میکنه. اینجا ما مجبوریم که به جسمم که موضوع حرکت هستش یه توجهی بکنیم. پس بنابراین مسافت حرکت عبارت است از اون چیزی که موضوع حرکت، که مثلا حالا الان بحث جسم رو مطرح می‌کنم تا یواش یواش بحث پیدا بکنه، موضوع حرکت که جسم هستش در او تغییر میکنه. مثلا این مثالی که شون میزنه، مثلا جسم در کمش، جسم در عینش، جسم در مثلا بر فرض مثال کیفش، در اینها جسم در وضعش. پس بنابراین مراد از مسافت همین مقوله هایی هستش که متحرک که جسم باشه در او متغیر میشه و تغییر میکنه. حالا بحث میادم این تو اینجا در واقع یه معرفی اجمالی از بحث مسافت حرکت. اما از منظر دقت های فلسفی حرکت در مقوله به چه معنا هستش؟ وقتی میگیم جسم در کم حرکت میکنه یا در کیف حرکت میکنه، تفسیر فلسفیش چیه؟ اون چی که اینجا الان داره مطرح میشه، یه ادبیاتی هستش که حکمای مشا در اینجا پیاده کردن، علامه هم تغییرش نمیده. یعنی از منظر علامه ادبیاتی که ما اینجا الان داریم پیاده میکنیم که ادبیات مشاییه، قابلیت تطبیق بر ادبیات صدرایی داره و این تلاش هم صورت میگیره. توجه بکنید صریحا علامه وارد این بحث نمیشه، یعنی اصلا هیچی نمیگه. یعنی الان تحلیلی که ارائه میکنه، شما اصلا نمیگه مشا این حرف رو میزنه، شما فکر میکنید صدرا این حرف رو میزنه. معنای این سخن این هستش که علامه طباطبایی ادبیات مشایی را، گرچه اونا فقط در حوزه اعراض قائل بودن، ادبیات مشایی را قابل جریان دادن تو بستر تحلیل‌های صدرایی میدونه. حالا ما بحث رو شروع میکنیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. حرکت در مقوله یعنی چی؟ وقتی ما میگیم جسم در کمش حرکت میکنه، یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ وقتی میبینیم یک جسمی رنگش داره عوض میشه، چه اتفاقی از منظر فلسفی، از منظر واقعی، از منظر واقع شناسی، از منظر وجود شناسی چه اتفاقی داره میفته؟ وقتی میبینیم یک شیعی عینش داره تغییر میکنه، مثلا داریم راه میفتیم یه جا میریم، یا مثلا به دور خودمون میگردیم وضع ما داره تغییر میکنه، توجه کردید چه اتفاق فلسفی اینجا داره میفته؟ این بحث توجه داشته باشید، برای اینکه عبارتهای علامه طباطبایی در کل این فصل حل بشه باید به این بحث توجه کنید. ببینید ما قبلا با این واژه ها آشنا هستیم، مثلا شما در باب جسم توجه دارید که جسم دارای وجود فی نفسه لنفسه هست، اینو شما میدونید. خب اینم توجه دارید که جسم که دارای وجود فی نفسه لنفسه هستش، این وجود دارای یک ماهیته. ماهیتش چیه؟ ماهیت جوهری. پس ما در ناحیه موضوع حرکت و متحرک که همون جسم باشه، چون جسم داره در کمش تغییر میکنه، جسم داره در کیفش تغییر میکنه و هاکذا، جسم متشکل است از یک وجود و یک ماهیت. وجودش چیه؟ وجود فی نفسه لنفسه. ماهیتش چیه؟ ماهیت جوهری. اینو در این جانب داریم. میریم تو حوزه عرض. ببینید الان اصلا بحث حرکت جوهری اینا رو طرح نمی‌کنیم ما، چون ادبیات مشائیس و مشا حرکت رو در اعراض قبول داشت، اینو پیاده می‌کنیم. حالا ببینیم آیا همین ادبیات راجع به جوهرم قابل جریانه. یه اشاره کوتاهی علامه در وسط این فصل داره، تفصیلش رو میذاره برای بحث‌های آتی. توجه کردید؟ خب حالا ما در جانب عرض که میریم، مثلا کیف یا کم، خب اونا هم اینجوریان، یه بخش حوزه وجودی دارن یه حوزه ماهوی دارن. حوزه وجودیشون چیه؟ فی نفسه لغیره. توجه میفرمایید؟ حوزه ماهویشون چیه؟ مثلا کم است، کیف است و امثال اینها. این نکته هم شما توجه دارید که چه بعدی از وجودها به ما ماهیت میده، چه بعدی از وجودها به ما ماهیت میده با توجه به بحثی که در مرحله دوم داشتیم. وجودهای فی نفسه به ما ماهیت میدن، یعنی همین که وجود فی نفسه باشه ما از درش یک ماهیت میفهمیم. مثلا وجود فی نفسه لنفسه رو که شما در نظر بگیری، اون جنبه فی نفسه رو که لازم بگونی به شما ماهیت میده، حالا غیر از برخی از دقت ها که این شده من عرض خواهم کرد. خب شما میرید در حوزه اعراض، چه چیزی به ما ماهیت میده؟ همون جنبه فی نفسه. جنبه فی نفسه به ما یک ماهیت میده. ما یک نکته در واقع دقیقی رو هم در همون مرحله دوم یاد گرفتیم با توجه به دیدگاهی که علامه در این مسئله مطرح کرده. شما میدونید که جنبه لغیرهی که در حوزه اعراض داریم، این جنبه لغیره نه تنها هیچ دخالتی برای تولید ماهیت اعراض نداره، بلکه خودش هم هیچ ماهیتی نداره. این همون وجود رابطه، این همون وجود رابطه، این همون نسبت میان عرض و جوهره. و علامه فرمود نسبت ها و وجود رابط ماهیت ندارن. توجه فرمودید؟ این سلب ماهیت رو در بحث های قبلی ما توجه بهش کردیم. این لغیره بودن یک حقیقت، یک خصیصه وجودی هستش که ما ازش ماهیت در نمیاریم. همون وجود فی غیره هستش، این همون وجود رابطه، این همون نسبته، و این هم دارای ماهیت چی؟ دارای ماهیت نیستش. حالا این بسته رو توجه کنیم. حالا میخواد این جسم در اعراضش حرکت بکنه، اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ تمام این بسته رو توجه بکنید. حالا یه اصل اضافه بکنیم، تغییر در امر ذاتی ماوی اتفاق نمیفته، تشکیک در ماهیت راه نداره. ببینید کاملا تو بستر فضای مشایی داریم حرکت میکنیم. حالا آیا بر اگه تو فضای مشایی اگر خیلی سرراست و روشن علامه میفرمودن من الان اول مشا رو میگم بعد صدرا رو میگم، خیلی برای ما راحت تر بود. این کار نکرده، حتما انگیزه هایی داره. توجه کردید؟ این نوع قلم زدن ایشون حتما انگیزه هایی داره. توجه کردید؟ ببینید تو فضای مشایی اساسا تشکیک در ذات باطله، ما تشکیک در ذات اصلا نداریم. توجه کردید؟ ولی الان علامه این رو تبدیل میکنه به چی؟ تشکیک در ذات و ذاتیات ماهیت. خب حالا آیا در فضای صدرایی ما تشکیک در ماهیت داریم یا نداریم؟ خیلی بحثای فراوان وجود داره، ولی در بسیاری از تصریحات صدرا متعین است که ما تشکیک در ماهیت نداریم، یعنی تغییر در ذات و ذاتی ماهیت روی نمیده. با توجه به این اصل و با توجه به اون توضیحی که دادیم، در مسئله حرکت ما تغییر داریم. مثلا حرکت یعنی چی؟ یعنی تغییر تدریجی، تغییر تدریجی به عنوان خروج از قوه به فعل رو ما اینو میگیم چی؟ اینو میگیم حرکت. حرکت و تغییر در کجای این بستر رخ میده؟ توجه کردی؟ خب قطعا ما نمیتونیم بگیم تغییر در ناحیه موضوع به گونه ای باشه که بخواد این تشکیک و این اختلاف و این تغییر در ذات جوهر رخ بده، چون شما گفتید تشکیک در ماهیت راه نداره. از اون ور نمیتونید این تغییر را در ساحت اعراض، تو اون ساحت وجود فی نفسه ای که به ما ماهیت میده، تو اون ساحت راه بدید. چرا؟ چون اون هم منجر میشه به تغییر و تحول در ذاتیات یک ماهیت. و تشکیک در ماهیت راه نداره. پس تشکیک، اختلاف، تغییر که در حوزه حرکت ما احساس میکنیم، این در کجا رخ میده؟ علامه میفرماد فقط یک موتن هستش که تغییر رو میتونید درش راه بدید و اونم در نسبت میان این موضوع و اون عرض، در نسبت، یعنی اون وجود رابط و نسبت و اون هویت فی غیره که همون با لغیره او رو میرسونیم که میان جوهر و عرض رو رب میده، اون داره تغییر میکنه و اینجا تغییر در هیچ ذاتی به وجود نمیشه، جز ماهیت نداره، توجه بکنید، جز ماهیت نداره. پس بنابراین تغییر فقط در اونجا روی میده، یعنی نسبت میان جوهر و عرض داره تغییر میکنه، نه تو ذات و ذاتیات ماهیت عرض تغییر را پیدا میکنه، این نشدنیه، نه تو ذات و ذاتیات جوهر در واقع تغییر را پیدا میکنه، چون تشریح در ماهیت رو ما قبول نمیکنیم. فقط یک نکته رو باید توجه داشته باشید و اون نکته چیه؟ و اون نکته اینه که علامه در پایان این بحث مطرح میکنه، نکته این هستش که ببینید این وجود، شما بحث نسبت رو مطرح کردید که ماهیت نداره، این رو هم شما توجه دارید دیگه، اون وجود فی نفسی که به ما ماهیت میده، این به لحاظ خارجی وجود فی نفس با ماهیتش یگانه هستن. وقتی داره این نسبت تغییر میکنه، به نحوی تغییر باید در اون وجود فی نفس و اون ماهیت هم راه پیدا بکنه. حالا در توضیحاتی که الله میده من در تفصیل بیشتر توضیح میدم. خب شما که میگید تشکیک در ماهیت راه نداره، اینجا با چیکار بکنیم؟ نگاه مشا این استش که شما در اینجا در هر آن و هر لحظه یک نوع از اون عرض دارید، نبیدین یک معنای ثابت دارید، مثلا کیف ثابته، ولی داره دم به دم انواعی از کیف داره تغییر میکنه، دم به دم داره انواعی از عین حاصل میشه، هر لحظه و آن یک نوع، یک نوع، یک نوع، یک نوع. چرا مشا داره این کار رو میکنه و الان علامه داره مطرح میکنه؟ برای اینکه تشکیک در ذات ماهیت نوعی راه پیدا نکنه. یک امری که هویت جنسی داره ثابته، ولی داره انواش متغیر میشه، هر لحظه داریم با یک نوع روبرو میشه. این کل دستگاهی هستش که از نظر حکمای مشا برای تبیین حرکت مطرح شده، برای الان علامه داره این رو مطرح میکنه بیان که این رو اختصاص بده به دیدگاه حکمای مشا. ما باید ببینیم، تلاش بکنیم اولا کل این بستر خوب فهم بشه، مضاف بر این آیا میتونیم همین تحلیل را در دستگاه صدرایی هم راه بدیم؟ من فکر میکنم الان میخواد این کار رو بکنه، تلاش بکنه که همین تحلیل در دستگاه صدرایی حتی تو حرکت جوهری هم راه پیدا بکنه. توضیح میدم و برخی از تطبیق میکنیم و برخی از توضیحات رو عرض میکنم. نه، جسم نه، فقط اون انواع در واقع عرض تغییر میکنه. صدرا میگه نه، دو طرفه هست. اینا رو من الان اینجا نباید بگیم. صدرا میگه آقا شما فرض کنید شما میخوای انواع رو تغییر بدید، تا انواع جوهر عوض نشه نمیتونه اون تغییر بکنه. یعنی شما میگید نسبت عوض میشه، تغییر نسبت به تغییر طرفه نشه. این ادبیات به نوع واضح اینجا نیومده، ما باید یواش یواش از برخی از واژه‌ها و تعبیرات علامه استفاده بکنیم، این خط سیر رو طی بکنیم، بگیم همین تحلیل در ارتباط با دیدگاهی صدرا متعلین هم هست، ولی بحث رو جلوتر میبریم ها. این حتی مسئله انواعی هم که شما مطرح کرد، این رو هم جلوتر خواهیم برد. اجازه بدید ما آروم آروم وارد این فضا بشیم. الفصل السادس فی المسافه، یعنی مسافت حرکت رو می‌خوایم بحث کنیم. اولا مسافت حرکت چیه؟ میگه مسافت حرکت عبارت است از اون مقوله‌ای که جسم درش تغییر میکنه. میگه وهی المقوله التي تقع فيها الحركه، حرکت در او واقع میشه، نه اینکه او متحرک باشه. این خیلی اغلب اوقات اشتباه میشه. مثلا میگیم وقتی جسمی داره رنگش تغییر، میگیم متحرک چیه؟ میگه اون رنگ. نه، رنگ متحرک نیست، جسم متحرک است در رنگش. حرکت در واقع، شما میدونید چرا این نکته هستش، یعنی موصوف به حرکت را آدم فکر میکنه باید اون مقوله بدونه، در حالی که اینجوری نیست. موضوع چون مقوله عرضه، بر اساس فضای مشا کرده در اعراض قائل بودن، مقوله عرضه، عرض حالت جسمه، این اصلا خود عرض وصف جسمه. یادتون هست تو بحثای علم هم این بحث رو مطرح میکردیم که چیزی که میخواد متصف به علم بشه، عرض نمیتونه متصف به علم بشه، یک حقیقت فی نفسه هستش که موصوفه، فی نفسه لنفسه هستش که موصوفه. در اینجا ما حرکت رو به اون اعراض نسبت نمیدیم، جوری که بگیم متحرک خود عرضه، متحرک جسمه، چنانچه خود اعراض هم وصف چیه؟ وصف جسمه، اوصاف جسمه، ویژگی هایی که در اونا مطرح میشه. ولی اینه جسم متحرک است، متصف است به حرکت و تغییر در عرضش، یعنی اون عرض رو ما به عنوان بستر و مسافت حرکت میدونیم.
اولا
نه بخونیم یواش 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 آروم آروم باردش بشیم. و هیل مغولت اللتی تقعفیل حرکت، نه اینکه حرکت وصف خود اوست، حرکت وصف جسم است، جسم داره تغییر میکنه در مغولش. که حرکت الجسم فی کمهی بن نمو که حالا در صفحه بعد مطرح خواهد شد. و فی کیفهی بل استحاله، میدونی که حرکت در کم را بهش میگن نمو، به لحاظ بحثای لغوی حرکت در کیف رو بهش میگن چی؟ استن دگرگون شدن. اصطلاحات در واقع عرفی و لغوی هستش در این ساعتها به کار میره. مسئله است، گرچه بعدن ما وقتی که تو فضای صدرایی حرکت کردیم، حالا تو فضای تشکیک هم شما توجه دارید دیگه، تو فضای تشکیک مثلا ما الان دیگه شدت و ضعف رو عام معنا میکنیم، ولی در بستر تاریخی تو فلسفه مشاه شدت و ضعف فقط تو کیفیات می آوردن، در کمیات زیادت و نقصان رو میگفتن، در برخی از چیزهای دیگه نه اولویت و غیر اولویت رو مطرح میکردن. این به لحاظ ادبیات عرفی بود که تو فضای تشکیک تو مواضع مختلف استفاده میشد. تو بحث حرکت هم اینجوریه، مثلا حرکت در کم را دیگه نمیگن استحاله و دگرگونی، بهش میگن نمو، رشد. تغییر و تحول در کیف رو میگن چی؟ استحاله. اینجوری الفاظی رو مثلا به کار میبرن. میفهمد که و فی کیفهی، یعنی جسم حرکت بکنه در کیفش، مثلا در رنگش، مثلا در مزهش، اینو میگیم استحاله. حالا ابتدا یه مقدمه ای رو مطرح میکنه. این مقدمه چیه؟ تغییر در ذات و ذاتیات راه نداره، تشکیک در ذات ماهوی جریان نداره، این رو به عنوان اصل اولیه قرار میده. بعد اون تصویری که ما کردیم، ما یه جانب موضوع داریم، خودش وجود داره، خودش ماهیتی داره، یه جانب اعراض داریم، خودش یه وجودی داره، یک ماهیتی داره. خب وقتی که تغییر میخواد رخ بده، تغییر در کجا روی میده؟ میگه تغییر فقط در وجود رابطی میان جوهر و عرض راه پیدا میکنه، در هیچ بخش دیگری تغییر راه پیدا نمیکنه، فقط در همینجا هست که تغییر راه پیدا میکنه. حالا بخونیم اینا رو، گفتیم
بخونیم. دیپلم مشو
شما فرمودید که جسم موضوع فرقی و من الضروری ان ذاتی لا يتغير، از بدیهیات هستش که ذاتی تغییر نمیکنه، تشکیک در ذات راه نداره، یعنی در ماهیت، اینجا منظورش از ذاتی در واقع ماهیته. و من الضروری ان ذاتی لا يتغير، یعنی شما تو حرکت تغییر دارید، ولی مواظب باشید تغییر در ذات و ذاتیات ماهیت راه نداره، چون تغییر لازمش تشکیک، تشکیک در ذات ماهیت راه نداره. میفرماد ول مقولات التي هي اجناس عاليه لما دونها من المايات ذاتيات لها، مقولاتی رو که اینا اجناس عالیه هستند برای زیر مجموعه خودشون از ماهیات مختلف، اینا ذاتیات اون ماهیات هستند. ول حرکتو، و چون ذاتیات اون ماهیات هستن، حالا شما مثلا میخوای حرکت در کم که خودش یک مقوله است راه بدید، شما نمیتونید در خود کم تغییر رو راه بدید. چرا؟ به خاطر اینکه این کم ذاتیات ماهیات زیر مجموعه خودش هستش و اینا امور ماهوی هستن و در امور ماهوی تشکیک و تغییر راه نداره. ول حرکتو تغییر المتحرک فی المعنى الذي يتحرک فيه، از سوی دیگر حرکت تغییر متحرک هستش در معنایی رو که این متحرک در درون او میخواد حرکت بکنه. یعنی ما اینجا بین دو چیز گیر کردیم، از یک جهتی حرکت تغییر متغیر است در مسافت، از سوی دیگر تغییر در ذات و ذاتیات ماوی را نداره. اینا رو کنار هم بذارید تا به نتیجه برسیم که چیکار باید بکنیم. میفرماد که فلو کانت الحرکت الواقعت و فلکیف مثلا تغییرن من المتحرک فی ماهیت الکیف کان ذالکه تغییرن فی الذاتی و هو محالون. میفرماد اگر تغییر متحرک مثلا جسم در معنای فلو کانت الحرکت الواقعت و فلکیف، از اینجا باید کنیم، فلو کانت الحرکت الواقعت و فلکیف، پس اگر حرکتی رو که جسم در کیف خودش انجام میده، مثلا حالا یا در کم یا در وزن یا در عین، اگر تغییری باشه از ناحیه متحرک یعنی جسم در ماهیت کیف، کان زالکه تغییرم فی ذاتی، یعنی ماهیت کیف تغییر نمی کنه. چرا؟ بخاطر اینکه تشکیک. ببینید ماهیت ها چجوری هن؟ یا هستن یا نیستن، تغییر در ماهیت معنا نداره. و لذاست که اون مطلب بعدی رو علامه طباطبایی مطرح می کنه، پس نوها عوض میشه. یعنی اینجوریه که تغییر در یک ماهیت نوعی راه پیدا بکنه، تغییر در ماهیت نوعی راه پیدا نمی کنه، چون اصلا تشکیکی در ماهیت نوعی مورد پذیرش و قبول نیستش. تو فضای حکمای مشا تغییر در ذات بی‌معناست. صد جناب شیخ اشراق هم که تغییر ذاتی را، یعنی تشکیکی در ذات و تغییر ذاتی رو مطرح کرده، اون تو بحث نور پیاده کرده. حالا آیون میخوام بگم نور کذا و امثال اینا، گرچه حالا توضیحات خاص خودش رو داره. صد را متعلین هم که پیاده کرد، تو وجود پیاده کرد. تو فضای ماهیت تغییر و تشکیک و تحول در ذات ماهیت را نداره. بالاخره شما ماهیت مؤلفاشو بگو، میگه یک دو سه اینا مؤلفش هستن، هیچی نمیتونه تغییر کنه. اگه میخواد تغییر کنه یه نوع دیگه میشه. اگه میخواد بیان مشاینه، چرا تشکیک در ماهیت رو قبول نمی کنه؟ میگه تشکیک در ماهیت یعنی چی تغییر میکنه؟ اگر یه چیزی کم بشه یا اضافه بشه دیگه اون ماهیت نوعیه نیستش. که این هستش که اون تتمه رو عرض کردیم و علامه مطرح میفرماد که در واقع نوها داره عوض میشه. پس بنابراین این رو توجه داشته باشیم، این نکته رو دقت داشته باشیم که وقتی موضوع حرکت ما یعنی متحرک و جسم داره در کیف حرکت میکنه، ماهیت کیف تغییر نمیکنه. چون اگه ماهیت کیف تغییر بکنه این تغییر در ذاتیه و این محاله. فلا حرکت فی مقوله به معنی تغییر فی وجود الذی فی نفسها الذی یطرد العدم عنها. پس بنابراین حرکتی که تغییره، تغییر در اون جنبه فی نفسه اشیا نیستش که به ما ماهیت میده. چون اگر در واقع تغییر تو اون جنبه فی نفسه وجود را پیدا بکنه، معناش اینه که تغییر در تو اون فی نفسه به ما ماهیت میده. توجه کردید؟ ما اون تقسیم بندی هایی کردیم، توجه داشته باشید. در جانب موضوع شما یک وجود فی نفسه لنفسه دارید، در جانب محمول شما یک وجود فی نفسه لغیره دارید، در جانب موضوع شما یک ماهیت جوهری دارید، در جانب عرض شما چی دارید؟ در جانب عرض یک ماهیت عرضی مثل کم و کیف و عین و وز و امثال اینها دارید. تو چون این فضایی هستید، چه بعدی از این وجودها به ما ماهیت میده؟ جنبه های فی نفسه. الان ما میخواییم بگیم که تغییر و تشکیک در حوزه ماهیت را نداره. خب یعنی چی؟ یعنی در اون وجودی که ما ماهیت مطرح میکنه در اونجا تشکیک را نداره، چون اگه تشکیک بخواد اونجا را پیدا کنه تو ماهیت تشکیک را پیدا میکنه. بنابراین فلا حرکت فی مقوله به معنی تغییر فی وجود الذی فی نفسها الذی یطرد عدم عنها. عنها رو بزنید به اون مقوله، این اون وجود فی نفسه ای که طرد عدم از اون مقوله میکنه، از اون ماهیت میکنه. پس حرکت در جنبه ای که به ما ماهیت میده راه نداره. لان وجود الماهیه فی نفسها چی داره ما شما؟ هو یحیی. حالا هو لان وجود الماهیه فی نفسها هو نفسها. وجود ماهیت کدوم ساحت وجود ماهیت؟ اون وجود فی نفسش. وجود الماهیه اون بخش فی نفسش، این بخش وجود فی نفسه این خود این ماهیته. اگر تشکیک در ماهیت راه نداره، یعنی تشکیک در اون وجودی که به ما چنین ماهیتی میده راه نداره. این تو بستر فضای مشایی الان داریم میریم. حالا آیا این رو میتوانیم تطبیق بکنیم به دیدگاه صدرا؟ این رو منتظر باشید و باش کار داریم. اگه اشکال شما رو گوش بدم خیلی دوستان دیگه اعتراض میکنن. فین کانت فی مقولت من المقولات حرکتون و تغییران. اگر قرارته اعتراض جا نداره، اولا خب ممکن اعتراض بکنم، چون اعتراض معنی نداره. حالا میفرماد که بله، فین کانت فی مقولت من المقولات حرکتون و تغییران، اگر در مقوله ها بخواد تغییر و حرکتی راه پیدا بکنه، این تغییر و حرکت که در جنبه فی نفسه وجود موضوع راه نداره، ولذا در ماهیتش هم راه نداره. در جنبه فی نفسه عرض راه نداره، در ماهیتش هم راه نداره. پس کجا این تغییر و تحول کجا روی میده؟ میگه فقط در بحث نسبت و وجود رابطه میان جوهر و عرض، چون اونم که ماهیت نداره و مشکل ایجاد نمیکنه. تنها تو این بستر وجودی وقتی ما تحلیل کردیم، فقط جایی رو که وجود داره که شما میتونید بگید اونجا تغییر و تحولی رخ نمیده کجا هستش؟ تو همین نسبت به وجود فی غیره ازش که همون جنبه لغیره داره ازش شکایت میکنه. حالا فانکا این معناش یه جای دیگه فهمید مثلا توجه کردید، فانکانت فی مقولت من المقولات حرکت و تغیران فهو فی وجودها نائت، پس در مرحله وجود نائتی هستش که اینجوریه، تو اون حوزه لغیره هستش داره تغییر رخ میده، من حیث انه نائتون از اون جهت که نائته، فان شی له ماهیت به اعتبار وجودی فی نفسه، اون چیزی که به ما ماهیت میده جنبه وجود فی نفسه است که به ما ماهیت میده، تغییر تو اون نمیتونه راه پیدا بکنه، چون رایابی تغییر در او به معنای رایابی تغییر و تشریک در ذات ماهیته. پس بنابراین در ساحت وجود فی نفسه و ماهیتی که ما میده که اینا عین هم دیگه هستن، تغییر و تشکیک و اینا راه نداره، فقط در جنبه نائتی و لغیره هستش که ما میتوانیم مسئله حرکت و تغییر را بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که به ما ماهیت میده جنبه فی نفسه است، از جنبه لنفسه بودن یا از جنبه لغیره بودن وجود برای ما ماهیتی رو به بار نمیاره تا تغییر در او بخواد برای ما چی رو ایجاد بکنه، تغییر در ذات ماهیت رو ایجاد بکنه. و اما به اعتبار وجود نائت لغیرهی کما فی الاعراض، چه چیزی به ما ماهیت میده؟ جنبه وجود فی نفسه، فان الشیء له ماهیتون به اعتبار وجودی فی نفسه. و اما به اعتبار وجود نائت لغیرهی کما فی الاعراض او لنفسهی کما فی الجوهر، اما به اعتبار وجود لغیرهی که در اعراض هست به اعتبار وجود لنفسهی که در جواهر هستش، فلا ماهیت له، ماهیتی مطرح نیست، از این بود ما مسئله ماهیت رو مطرح نمی کنیم. چه چیزی در جواهر به ما ماهیت میده؟ جنبه فی نفسه. چه چیزی در اعراض به ما ماهیت میده؟ جنبه فی نفسه. جنبه های فی نفسه هستن که به ما ماهیت میدن، پس تغییر در اونا را نداره. ولی در جنبه لغیره و جنبه لنفسه ما ماهیتی رو ازش استفاده نمی کنیم. وقتی ما ماهیتی رو از جنبه لغیره و لنفسه استفاده نمی کنیم، اگر تغییر بخواد درش راه پیدا بکنه، این منجر به تغییر در ذات و ذاتیات ماهوی نمیشه. حالا آیا علامه الان میخواد بگه که هم در جنبه لغیره است هم در جنبه لنفسه، نمیخواد حرکت جوهری رو یواش سامان بده؟ حالا تو این بخونیم تا برسیم یواش چیکار باید بکنیم. میفرماد الان اون چیزی که صریح این عبارت هستش اینه که جنبه لغیره و لنفسه به ما ماهیت نمیده، جنبه فی نفسه به ما ماهیت میده، تغییر و تحول و حرکت اینا نمیتونیم به جنبه فی نفسه بزنیم که به ما ماهیت میده. چرا؟ چون این منجر میشه به تشکیک و تغییر در ذات ماهیت و این محال هستش. ولی اگر از جنبه لغیره یا از جنبه لنفسه بررسی بکنیم، از این جهت ماهیت وجود نداره. اگر بخوایم تغییر رو درش راه بدیم، نمیخواد الان علامه مطرح بکنه، حالا یا این زمینش نیست برای حرکت جاری، یا بگیم الان کار به اون جنبه لنفسه اصلا نداره، میخواد بگه جنبه لنفسه و لغیره به ما ماهیت نمیده. وقتی به ما ماهیت نمیده، اگر در یکی از این ساعت‌ها تغییر رو راه بدیم، مثلا در اون جنبه لغیره، همون فی غیره، همون نسبت، همون رابط، همون جنبه‌ای رو که بین جوهر و رزه است، اگه درش تغییر راه بدیم، این منجر به تغییر در ذات ماهیت نمیشه. پس بنابراین ما دوچار مشکل نخواهیم شد. میفرماد و اما به اعتبار وجود نائد لغیری کما فی الاعراض او لنفسی کما فی الجوهر، از این منظر ماهیت وجود نداره. فلا ماهیت له، فلا محذور فی وقوع الحركه فی مقوله، از این منظر شما میتونه حرکت رو در مقوله راه بدی. حالا تا اینجا باشه، وقتی ما گذشته، ما این تلاش رو باید بکنیم. آی علامه چیکار میخواد بکنه؟ چند تا مشکل ما اینجا داریم. یه مشکل این هستش که علامه میفرماد مسئله لنفسه ازش ماهیت در نمیاد. یادتون هستش ما قبلا این بحثا رو داشتیم، این بحثا رو مطرح میکردیم که بابا لنفسه که هویت جوهریه، چون فی نفسه ها که در هر دو مشترکه، اون چیزی که هویت جوهری رو ایجاد میکنه چیه؟ لنفسه هست. و ما جوهر رو مقوله دونستیم، اون چیزی که جوهر سازه لنفسه بودنه. بله لغیره بودن رو علامه مطرح کرد، ما قبول کردیم، توضیح دادیم که لغیره بودن دخالتی در تولید عرض نداره و اون رو مباحثی حالا در اون خصوص بود که مطرح شده. علامه اینجا هم تصریح نکرده که در جنبه لنفسه حرکت را داره، فقط تصریحش اینه که از جنبه ماهیت نداره، که حالا اون اشکالی که عرض کردیم اون یه بحثه. پس بنابراین لنفسه به ما ماهیت میده علی القاعده، لغیره به ما ماهیت نمیده. چرا علامه اینجوری مطرح فرمودن؟
ظهور کلامشون در اینه که در لنفسه
حرکت، از یه جهت دیگر ظاهرش اینه که الان الله میخواد آرام آرام راه بده جنبه تغییر و تحول را در اون جنبه‌ای که ما ازش ماهیت نمیگیریم. اون جنبه‌ای که ازش ماهیت نمیگیریم به حسب عبارت اینجا چیه؟ هم حیث لغیره هم حیث لنفسه. یعنی علامه با این عبارت ممکنه کسی استفاده بکنه که داره راه را برای تغییر در حوزه جواهر هم آماده میکنه. توجه کردید؟ اگر کسی بگه نه الان فقط داره دیدگاه مشاره میگه، بس باید اینجوری بگیم ظاهر عبارت علامه اینه که آقا از جنبه لغیره ولی نفسه ماهیت در نمیاد. همین، نمیخواد بگه حرکت در آورده، میخواد بگه اگر حرکت رو در این بود را بدیم خللی وارد نمیشه. هر دو بس قابل استفاده از عبارت علامه. تا ببینیم چیکار باید بکنیم با عبارت علامه در این بخش. چندین مشکل ما داریم. اولا این است که مبانی صدرا اینجا تصریح نشده، از همون ادبیات مشایی میخوایم استفاده بکنیم وارد این فضا بشیم. چون اصلا این بحثایی که الان ایشون مطرح میکنه صدر از ایشون اینا رو قبول نداره. هم تشکیک تو فضای جنبه فی نفس، اصلا تشکیک در وجود را داره، جنبه فی نفسه را داره، در جنبه فی نفسه جوهر را داره. اصلا جنبه فی نفسه جوهر چون تغییر را پیدا میکنه، در جنبه حوزه اعراض هم تغییر راه پیدا میکنه. تغییر نسبت به تغییر طرفینه. حالا ان شاء الله من یه سره جمع میکنم نگاهی رو که در فضای مبرسه مبانی صدر باید بگیم رو عرض خواهم کرد، ولی ما الان روبرو هستیم با عبارات علامه. باید عبارات علامه رو حل کنیم و تلاش ما در این قسمت هست. و السلام علیکم.
همه سوالاتتون جواب دادیم. فقط یه سوال ابهام هست که علامه که میگه خود جسمی که موصوف به حرکت میشه، چون گفت عرض مثلا کم یا کیف، اون نیست که حرکت میکنه. دقت میکنید جا
این متحرک اون نیست،
متحرک جسم. یعنی خب من میخوام برم بعد اومد گفت این نسبت. حالا اون اشکالی که خودتون هم فرمودید که طرفین باید تغییر کنه تا نسبت تغییر کنه، حالا بودن بماند. خب این تغییر رو که به نسبت داد، یعنی حتی تو خود اعراض هم نبرد،
یعنی نسبت این جوهر که ثابته.
بله بله
فضای مشاع. بله. نسبت این جوهر که ثابته داره با چی تغییر میکنه؟ با عرض تغییر. چیزی نسبت تغییر میکنه؟ بس نخوندیم. نوع هی داره عوض میشه، هی نوع داره عوض میشه. مثلا الان نسبت داره با این نوع هست.
خب نوع چی عوض میشه؟ نوع عرض عوض
میشه. عوض
خب پس چرا پس چرا علامه حالا
دیگه اون تغییر نیست، اون حرکت نیست، چون این یک نوع دیگه است.
آ همین میخواستم یاد کنم. پس چه جوری من انتساب به جسم؟ آقا یه سب من اول مطلب بفهمم. پس چه جوری انتساب به جسم؟
از لحاظ می وسط
نه تو فهم مطلب.
نه چی میگم اول کلاس شما میگید
ایشو
میگم من میخوام متوجه بشم.
نه واقعا میخوام بفهمم، اصلا اشکال نمیکنه. میخوام بگم پس این که خب اون عرضه که حرکت نیست، چون به قول شما هم داره عوض میشه نوع. خب پس نسبت هم که داره عوض میشه، خب پس چیرو ما داریم به جسم این نسبت رو این حرکت رو
اختصاص میدیم؟ اتفاقی که در اینجا میفته اوصاف جسم. توجه کردید این چیزی که ما روبرو هستیم جسم هستیم که باش روبرو هستیم.
یعنی چون جسم مبدع حرکت
کامل، نه مبدع حرکت از اون باقی بود. هر چی اینجا اوضایی که میبینید اینا اوصاف جسم. شما نمیتونید یه چیز مستقلی از جسم وجود نداره که بخواید اون، حتی خود اون ذات اعراض وصف جسمه. تغییری که شما بخواید به اون نسبت بدید هم وصف جسم، یعنی جسم متحرکه، جسم سفیده. متوجه شده باشید؟ حالا اصل مشکل مشا کجاست؟ تشکیک ذاتی رو قبول نمی‌کنه. تشکیک ذاتی رو اگه ما قبول بکنیم مسئله حل و فصل.
صدر قبول میکنه؟
حالا
استاد درس ما میگیم تغییر
عبارت صدر متنوع است.
استاد وقتی میگیم این نسبت تغییر میکنه، کنه نسبت رابطه‌اش رو، کنه جوهر، کنه این رابطه با یک عرض شکسته میشه، اون عرض میره، من با یک عرض جد رابطه برقرار میکنم. پس به این
مشا در... که اصلا چی میگه؟ مشا یه بیان مشایی هستش که در واقع عرض و اون عرض هیچ ارتباطی با هم
ندارن. بله اینو قبول دارم، منتها میخوام بگم این حرکت در عرض نشد کاملا درست، منتها حرکت در نسبت هم به یک من نسبت در واقع نسبت میره،
نسبت تغییر میکنه.
نه دیگه نسبت خب باقی نیست که تغییر، نسبت من با این عرض شکست نمیشه، من دوباره یک نسبت دیگر با یک عرض دیگری برقرار میکنم.
و وقتی هم حاجه نسبت یه طرفش تغییر بکنه اون طرفش هم باید تغییر بکنه، وگرنه اصلا نسبت نمیشه.
مشکل در حرکت رو ما با دیدن بحث من در حرکت بحث وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. یعنی تو حرکت ما واحد کثیر داریم، یعنی تو حرکت شما یک حقیقت ثابت متجدد دارید. اگر این رو میخواید در باب خود عرض بیاده بکنید، باید در خود وجود عرض این معنا رو تمام کنید. یعنی در خود وجود عرض باید یک امر واحد متکثر باشه، اونجا باید تمام. بله کلش وصف جسمه، اشکال نداره، چون لغیره هستش به طور کل. مثلا همین اشکالی که شما میگم همینه، یعنی شما در نسبت هم که میخواید مطرحونی باید یک نسبت شخصی متجدد رو باید در نظر بگیرید، نه چندین نسبت. تو حوزه اعراض هم نباید چندین اینجا مثلا رنگ های مختلفه، نه، باید یک رنگ متجدد رو توضیح بدید. یک رنگ متجدد معناش این استش که اینجا به نوع بالقوه انواعه. حالا اینا تصحیح استش که یعنی ما میخواییم مثلا علامه چون از راه مشا اومده اینجا داخل شده،
از راه مشا که توضیح میدین اصلا اون چیزی که داره تغییر میکنه اون که بچه‌ها فرمودن اون مقوله است، اون جسمی که ثابته حرکت میکنه، اون مقوله داره تغییر میکنه. من
کی متحرکه؟ اون متحرک.
اگه دقت کنی دقتش میشه دقت صدرا، اولا و به ذات مقوله داره تغییر میکنه، من به واسطه این مقوله اون جسمم متصف میکنم به حرکت. ولی تو فضای صدرای اولا و به ذات جسم داره جوهر داره تغییر میکنه،
بروزش میاد تو اعراض،
بروز متحرکی که داره تغییر
میکنه. من رو مبانی شما
یعنی اگه مبانی مشو این چیزی که شما مسافت گرفتین خود اون باید متحرک باشه.
دیگه این اشکالات به مشا
اصلا تو مشا بحث حرکت حل نمیشه. توجه کردی؟ این حقیقت حرکت تو فضای مشا حل نمیشه. یعنی چون تو حرکت ما انتظار ما این هستش که
یه تدریج باشه،
یه تدریج تغییر کنه. این بحث حرکته. در حالی که این اتفاق نمیفته.
زمانی اتفاق میفته که جوهر کشتانی داشتاشون.
غیر از اون نیست. از فرض کنید که جاست باید تو حوزه عرض شما برید. تو حوزه عرض هم واقعا اگه بخواد حرکت ببینید در مشو مشکل اینه که ثبات رو به یه چیز میزنه، تغییر رو به چیز دیگه میزنه. توجه کردید؟ نه شما اینو نمیگفتید. مشا ثبات رو به چی میزنه؟ به جسم میزنه. تغییر رو به چی میزنه؟ به عرض میزنه. یعنی اونجایی که تغییر راه داره اشتراک نیست، اونجایی که اشتراک است و ثبات هستش تغییر نیست. تغییر رو به یه حوزه میزنه ولی زاز اصلا میگه حرکت همینه، غیر از این راه نداریم. مبانی فلسفی اجازه نمیده. یه جدیه شبیه به این میشه. لذا به همین خاطر هستش که صدرا از همین استفاده میکنه، میگه شما همین اینجا قبول کردی، این همین تو جوهر چرا نمیاری؟ شما هم متغیر دفعی رو میخوای بگی همون تو بیار تو جوهر.
مثلا اینو چه جرش اینجا بده حفاظ
صدرا بحث دیگه داره.
صدرا هم ثبات علامه که بحث ثبات هم میگه چه چیزی نیاز داریم این جوهر خودش متکی به خودش باشه.
نه اون
اعراض هم دامنه جوهر میگیره، دوستا جوهر صدرا
ثابت و
موضوع دامنه جوهر میگیره.
نکنید ببینید من اینجا
صدرا موضوع صدرا ثابت و موضوع
میشه. چرا مشا حرکت جوهری رو قبول نمی‌کرد؟ میگفت حرکت جوهری اگه قبول کنی
موضوع نداریم.
یعنی انواع توجه کنید، انواع متکثر خود جنبه وحدت رو چی تامین کنه؟ توجه کنید بهترین چیز برای تفسیر حرکت جوهری اینه که انواع بیاد به چرا نمیتونستن چرا میگفتن انواع متعدد؟ چون تشکیک در ماهیت و تشکیک در وجود فی نفسه رو قبول نداشتن. چون اینه که قبول نداشتن مجبور بودن که بگن تغییر یعنی نوهای پشت سر هم. خب نوهای پشت سر هم که فقط تکثر رو توضیح میده، وحدت باز بوشی
ماده اولا چرا نمیشه
با؟ حالا صدرا
اومده ماده اولا خب ماده اولا هم رفتی نداره
داشتن برای استفاده نمی کردن، کون و فسادی می گفتن. یکی از اینا یکی از نقدهای به مشاست.
خب صدرا هم که استفاده کرده نه برای استفاده نمی کرده علامه درست می فهمه.
حالا اونو بیم تا
اینجا جوهر که می
بینم من اینه می خوام توضیح بدم. نگاه کنید پس این روند رو نگاه کنید چه اتفاقی افتاده. اونا میگفتن حرکت در جوهر نیست، مشبینه در حرکت این دوتا باید باش، تغییر یعنی تکثر و وحدت. الصدر را تحکیلش نگاه این دوتا باید تو یک چیز باشه و این یک چیز جز با پذیرش نظریه تشکیک ناپذیر نیست.
تشکیک
در درون ذات، یعنی یک ذات چون تشکیک میدونه، تشکیک میتونه اشتدادی باشه میتونه غیر اشتدادی باشه. نظام تشکیکی که ما قبول کردیم در عین کثرت همون امری که واحده همون امرم کثیره. حالا تو حرکت هم ما تشکیک داریم، اونجا تشکیک اشتدادی، یعنی میدونید که تشکیک اشتدادی با اصل تو اصل هویت تشکیک یکی هستش. مشو تشکیک نداره، ولی تشکیک نداشته باشه نمیتونه حقیقت حرکت رو توضیح بده. چیه
مشکل صدرایی که تشکیک داشت رفت سراغ ماده اولا برای ثبات؟
به خاطر مشکلاتی که اگر ماده رو بگه متغیر هستش اون تسلسل میاد.
نه مشکلی ندارم، اصلا هر چی میخوام بگم ماده ثابت. چرا وحدت؟ برای که تامین وحدت کنه. گفت یه امر ثابت وحدانی که از اول تا آخرش هست اون ماده است.
نه توضیح دادیم رو از این گذشت، گفت خودمو در واقع خود
صدر نامه بود گذشت. این نامه میذاره خود صدر نامه. تو بدعای اینطوری میفهمه. از نوآوری علامه است که اومد به اساس ثبات به خود جوهر
داد. بنابراین میگم
اگر علامه طباطبایی یعنی صدر
الان در خاطرم نیست اما چیزی
من جوهر یعنی مشکل میشه یه جور دیگه تقدیر که بگیم مشکلی میشه اینا اصالت وجودا نفهمیدن از اول. اینا نه گفت پایگاه اصلیه تغییر رو گذاشتن رو اینکه ماهیت داره تغییر میکنه. صدرا میاد اصلا کلا بحث از تو ماهیت میشه به وجود.
بله و یعنی یکی از مبانی دو تا مبنا صدرا در حرکت داد، یکی بحث تشکیکی و اساسات وجود. با توجه به این دو تا مبنا مباحث رو حل و فصل
حرکت جوهری
لذا ما اینجا رو تغییر رفتیم. باید بگیم آیا این دیدگاهی که مشهور شده از صدرا که تشکیک در ماهیت راه نداره با توجه به بحثی که ایشون اینجا داره میکنه میتونه همخوانی داشته باشه؟ تازه کردیم. اینم یک تلاش ما اینجا باید بکنیم، چون نباید زود بریم بلغزیم کرد، چون ممکنه بگیم مثلا خیلی بحث داره. مثلا فرض ما قبول میکنیم به تبع تشکیکی در وجود تشکیکی در ماهیت هم راه پیدا، این خیلی کار تسهیل میکنه. نمیخوام بگم حتما صدرا اینو میگه، ولی با توجه به مبانی صدرا یا ظواهر کلماتش که تشکیکی در ماهیت رد میکنن باید این بحثا رو توجه کنیم چه اتفاقی میفته اینجا. یعنی یک سختی کار ماست
در ادامه اینو.
یعنی اگر شما ماهیت اصلا نمی داشتید درسته، یا ماهیت رو تشکیکی می دونستید، بعد اون وقت شما با اصالت وجود و تشکیک و این تشکیک در هم وجود هم در ماهیت اصلا مسئله حل میشه به طور کلی. بعد هر کدوم
که به وجود برگردن چه نیاز به تشکیک در ماهیت داریم دیگه؟
خب بخاطر اینکه وجود که تغییر میکنه سر ماهیت چه اتفاقی میفته؟ در ماهیت چه بحثی؟ بحثی رو صدر آورده توجه کردید؟
الان یه بحث جانبی مطرح میشه. شما وقتی اصالت وجود رو قبول کردید میاد میگه آقا من که همه چی هستید با ما چیزا
اصلا که شما میگی به حرکت در جوهره، حرکت در جوهره در چی؟ یعنی در ماهیت جوهر یا در وجود جوهر؟
نه در وجود جوهر.
خب ولی میگیم آیا حرکت در جوهر نیست؟ شما میگی حرکت جوهری، بعضیا گفتن اصلا نگید حرکت جوهری، بگید حرکت در وجود جوهری. بعضی وجود گفتن. صدر خودش میگه حرکت جوهری، حرکت در اعراض، حرکت در مقوله. مسافت رو چی میدونه؟ مقولات رو مسافت میدونه. اگه مقولات رو مسافت میدونه چه توضیحی باید بده اینجا؟
یعنی میگین صدرا گویا طولای ماهیت داره بحثا پیش میبره؟
پیش میبره گفته، ولی خیلی از عبارات ها داره که تشکیل در ماهیت راه نداره.
مجاز است. قابل جمع است دیگه.
این چیزی باید با هم دیگه
یکی یه سری میگن که آقا کلا اون عبارات که راز به ماهیته، حالا یا میگن رسو باطن.
حرفای ابتدایی صدرا بوده میگن.
حالا اون من چون مفصل گفتم من نمیتونم چون چند این مرحله داره کارشون. چند مرحله مختلفه. و اصلا معنای تشکیک در ماهیت هم به این راحتی نیست دار فکر کنیم. خود تشکیک در ماهیت یعنی چی اصلا؟ اینم ما بحث کردیم. آیا بالعرضه؟ آیا بالعرضه؟ آیا بتبعه؟ بالعرض که راحته، خیلی از جاها صدر گفته یعنی بالعرض
وجود،
یعنی وجود تشکیک حقیقتا اون مجازم میشه، ولی بتبع چی؟ اینا بحثه.
الان حاضر همین که شما میگین حرکت طلای ماهیت خودش نشون نمیدن به خاطر همینه. یعنی مثلا ما تو واجب الوجود میگیم آقا چرا ماهیت ندارد؟ چون که محدود نیست. توی وجود رابط میگیم چون مستقل به مفهومی نیست. اینجا دلیلمون همینه که آقا تشکیک بردار میشه و یک امر مثلا بگیم ماهیت مستقل به مفهومی تشکیکی نمیشه. همین چیزی
ندیدم.
آخه خود علامه این به حد وسط نمیاره که نحو وجود که میگه آقا همون اول عرض حرکت
تقدم و تأخر دیگه.
نه چیزی نگفته. شاید همین باشه که تشکیل در ماهیت راه نداره که اینجا گفته.
میگم من
علامه معقولات ثانی رو یه تحقیق قبلا میکردیم بین نظر صدرا و جناب علامه توی در مورد معقولات ثانی که فرمودین علامه وجودی میدونه صدرا
چی رو؟
معقولات ثانی رو یادتون باشه اوایل اصالت وجود بود یا تو بحث تشکیل بود فرمودیم که علامه معقولات ثانی رو وجودی میدونه.
درسته.
بعد
وجود وجودی خصوصیات وجودی که نمیتونه تو ذهن بیاد اینجوری.
بله بله. بعد میگفتیم که دیگه نمیتونه مفهوم به تعبیر
بله. ولی از صدر رو نه.
ولی صدر
رو عبارتای داره که
علامه این که میگم وجودی چه میشه با وجود تو خارج، یعنی تفکیک بردار نیست اصلا. حالا این سخته که
وجودی یعنی فندایی خانم مثلا میگم وجودی چطوری دارن تصورش میکنن؟
تصورش خالص این یعنی شاید یکی بگیره، یعنی خیلی عینیت شدید بشه و دردسر ما پیدا کنه. تصوری که مثلا میکنه این به کجا میرسه؟
این علامه خودش دلیل نیورده، ولی شما ببینید دلیلش اینه که میگه چرا، چرا وجود، چون این شکرم را تو توضیح نیورده، تو توضیح بیرون از مطلب
وجود نکرده. ماهیت کدوم وجود؟ وجود فی نفسش نه خب. لغیره
میگه چرا ما تو اون نبریم حرکت رو؟ میگه چون وجودش خب نفس اون ماهیته.
یعنی چی؟
یعنی چی؟ یعنی
اولا این همان یکی سکسیز هستن. اگر بگید تغییر در آره دیگه از اون جنبه
حیث وجودی با حیث ماهوی مگه فرق نمیکنه؟
میدونم عینیت در خارج شما هم دارن دیگه. اگه تغییر در یکی باشه در دیگری تغییر میشه دیگه.
مثلا حرفای فرضی میشه که میگه وجود و ماهیت میگه هر دو تو خارجن و عین هم دیگه هستن. یعنی همین
از عینیت در عین غیریت دیگه، یعنی در اینی که عین هستن.
بالاخره ما قالب اعتباریت ماهیت شدین دیگه.
اعتباریت ذهنیت نیست
میدونم.